آب اینا هم جذب میشه و بعدش هم حالا یه فلو انفعالاتی توی روش صورت میگیره و آماده دفع از دستهای گوارش میشه.
درسته.
این کل در روده هاست که حالا
راجع به صحبت میکنیم. خب ولی جالبه ما بیشتر راجع به همون روده بزرگ یا کلون صحبت میکنیم. یعنی روده باری که یعنی اصل کار مثل این که اونجا یعنی همه چی اونجا جذب اینا اونجا اتفاق میفته.
بله درسته. دقیقاً روده باری اون قسمتیه که بیشتر جذب صورت میگیره ولی بیماریاش کمتره.
کمتره.
علتش هم اینه که خب تحرکش خیلی زیاده. مواد غذایی تونتون از اونجا میگذرن. خودش هم آنزیم و اینا زیاد ترشح میکنه. بنابراین بیماری‌های مثل پولیپ، مثل سرطان، مثل خون اینا توش کمتر اتفاق میافته. ولی این مواد غذایی وقتی وارد روده بزرگ میشن همونجا میکروب ما زیاد داریم. هم بله. مدت زمان طولانی مدتی این مواد غذایی اونجا باقی میمونن و برای همین هم بیماریهای مثل خونریزی دستگاه گوارشی، پولیپای دستگاه گوارشی، بیماریهای التهابی روده، سرطانهای دستگاه گوارشی اینا بیشتر در روده بزرگ اتفاق میافته.
اول بریم راجع به اتفاق خوبه حرف بزنیم که بیماری خوشقیمه، بعد حالا اتفاق بدارم صحبت میکنیم. بیماری خوشقیمه روده شامل چه مواردی میشه؟
درسته. ببینید یکی خود حالا بیماری های بهش میگن آی بی اس یا سندروم روده های عصبی هستش. بله. که بیماری های عمل کردی هن مربوط به استراب و استرس. شما وقتی استراب و استرس پیدا میکنی حرکت های دست و گوارشون مختل میشه، دچار علامت های مثل درد، در واقع نفخ، اسهال، یبوست، این علامت ها رو پیدا میکنی. دوم بیماری های مثل زخم ها هستن. زخم های گفتم زخم های از منشر اتفاق میفته. حالا این زخم ها در هر قسمتی از روده ممکنه باشه. ولی محل شایع ترین محلش در واقع از منشر
بخاطر اون نزدیک معده.
بله نزدیک معده است و حالا اون میکروب معده
بله.
ممکنه تاثیر بذاره و باعث ایجاد زخمش بشه. که حالا این زخم ها ممکنه بدون علامت باشن، ممکنه هم دچار خونریزی بشن. حالا این زخم ها یکی از علتاش میکروب معده است. علتهای دیگه هم داره، مثلا کسایی که خیلی زیاد مسکن استفاده میکنن یا کسایی که دچار عفونت‌های دست و گوارش میشن اسهال پیدا میکنن. یه اسهال خیلی ساده که شما اسهال میکروبی مثلا میری مسافرت اسهال پیدا میکنی، اون هم ممکنه به شکل اسهال باشه، هم که درمان نشه ممکنه خودشو به شکل زخم نشون بده. یکی دیگه بیماری سوء جذب هستن که اون بیشتر مربوط به روده باریکه که شاید هم بیماری سوء جذب ما در ایران بیماری سلیاکه که همون حساسیت به پروتئین در واقع بهش میگن گندم. بله. اینا وقتی که مثلا محصولات مربوط به گندم مثل نون و اینا استفاده میکنن دچار اسهال و نفخ میشن و وزنشون خیلی خوب بالا نمیره. بیماری های دیگه هم بیماری های التهابی هستن. بیماری التهابی روده
جزو خوشخیما به حساب
میان. بله جزو خوشخیما حساب میشه. اونم که بیماری های التهابی روده هم دو دسته داریم، هم کولیت اولسراتیو داریم، هم بیماری کرون داریم که توی این بیماری در واقع یه بیماری خود ایمنن، یعنی خود بدن میان حمله میکنن به سلولای دست و گوارش و باعث ایجاد زخم میشن. حالا این زخمه ممکنه خودشو به شکل درد، یبوست، دفع مدفوع ژله‌ای، دفع خیل، دفع خون خودشو نشون بده. اینا خوشخیما
هستن. پس جالبه. بله. هم اون زخما میتونن خوشخیم باشن، هم اینایی که حتی دفع خون دارن و اینا ما باید حتما به خاطر این بریم پیگیری کنیم، چون میتونه این بیماری ها جز بیماری خوشخیم باشه و کنترل بشه و مشکل در واقع تحت کنترل در
بیاد. بله دقیقاً. کسایی که مثلا اصلا میگیم کسی که خون دفع میکنه حتما باید بررسی بشه، چون کسی که خونریزی میکنه اصلا خون دفع خون یه علامت خطر هست دستگاه گوارش، باید حتما بررسی بشه. ولی اکثر علل دفع خون خوشخیم هستن، حالا یا درصد زخم هستن یا درصد مثلا خیلی بله. هموروئید دارن، بواسیر دارن، شقاق دارن، یا ممکن بیماری التهابی روده داشته باشن، همه اینا قابل درمان هستن.
خیلی خوب. خب قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقایی که یه ذره بدتر هستن با دکتر پیشگر صحبت کنیم، خیلی خیلی ممنونیم از شما که انقدر با ما همراه هستید و انقدر استقبال کردید از شماره ما در پیام رسان. بله که گفتم مثلا به اسم ساختمان پزشکان اینو ذخیره کنید به کارتون میاد. فکر می‌کنم تا 2-3 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نباشه که شما برامون عکس و سی تی و سونو کولونوسکوپی بفرستین. خیلی حجمش زیاده، وایس فرستادین برامون، بازم وایسا رو بفرستین. ولی خیلی خیلی متشکرم ازتون، سعی می‌کنیم سریع‌تر حالا نوبت‌ها رو بدیم. خیلی حجم در واقع نوبتی که گرفتیم جو داره بیشتر و بیشتر میشه. خب دکتر پیشگر، راجب این در واقع بیماری خوشقیم روده باریک صحبت کردیم، تو روده بزرگ یا کلون چه اتفاقاتی میفته؟
قسمت خوشخیمش هم بیماری التهابی روده هست، دوباره اینجا هم ممکنه دچار زخم بشن. بواسیر و شقایق مقعد هم مربوط به هم روده بزرگ هستن. یه موضوع دیگه بیماری های پیشبدخیمه که هم پولیپا هست.
بله.
که پولیپا خیلی هم زیاده، یعنی از هر 4 نفر یک نفر مبتلا به پولیپ هست، یعنی ما وقتی کولونوسکوپی میکنیم ممکنه پولیپ ما ببینیم.
زیاده؟
بله
آمارش.
بله پولیپ خیلی شایع است. ما برای همین هم هست که میگیم که حتما قربالگری انجام بدین، قربالگری کولونوسکوپی انجام بدین، به خصوص اون افرادی که حالا سابقه بیماریهای گوارشی توی خانوادهشون هستن، چون پولیپا هم تشخیصش خیلی ساده است، هم خیلی راحت با دستگاه اندوسکوپی و کولونوسکوپی میتونیم برداری، یعنی کار سختی نیست، خیلی سریع.
بله.
پزشکی که وارد باشه، حاذق باشه، دستگاهشو داشته باشه میتونه اینو برداره. و بعد اگر این پولیپا درمان نشن، معمولا پولیپ خودش خوشخیمه، اتفاق خاصی نمیفته، ولی قضیه اینه که این پولیپ اگه برداشته نشه در طی سالیان سال تبدیل میشه به چی؟ به بدخیمی و سرطانهای دستگاه گوارش. این دیدن که اکثر این سرطانهای دستگاه گوارش از این پولیپا منشأ گرفتن. بنابراین مثلا یه مریضی که سرطان داشته، اگر که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش رفت و به کولونوسکوپی انجام داد، اونو برداشته بود، اصلا دیگه نیازی نبود که دنبال درمان برای بیماری بدخیمیش باشه و شیمی درمانی بشه و جراحی بشه و اینا.
با همون کولونوسکوپ پولیپو برمی‌داره، یعنی عمل و اینا نداره؟
نه عمل و اینا نداره، ما با خود دستگاه کولونوسکوپ با لیزر میایم و اون پولیپا رو برمی‌داریم.
کامل، یعنی کاملا درمانگاهی و مطبی و نیاز به در واقع اتاق عمل نداره این کار، این کار راحتی.
آره نیاز به اتاق عمل نداره. حالا نمیگم هر مطبی هم میتونه انجام بده،
منظور که سرپایی به
بله بله به صورت سرپایی میان اینجا ما براشون برمیداریم، بعد میرن خونه.
خیلی خوب، خیلی خوب. آره خیلی راحت تره تا اینکه اون فرایند سرطان و بالاخره اتفاقات بعدش. خب دیگه بله. چی خانم دکتر؟
اینا کلا حالا بیماریای شایع هستن. بله. بیماری های ناشایع دیگه ای هم داریم ما تو دستگاه گوارش، مثلا آدم سنش که بالا میره، عروق اضافی توی دستگاه گوارشش زیاد میشه، بهش میگن آنژیوکتازی، که اینا ممکنه خونریزی بکنن. یا بیماریایی که یه سری عفونت ها هستن در دستگاه گوارش که در کسایی دیده میشه که خیلی زیاد آنتی بیوتیک استفاده میکنن، یا مثلا تو بیمارستان بستری هستن.
بله.
عفونت های مربوط به اون قضیه ممکنه اتفاق بیفته براشون، ممکن آبسه اتفاق بیفته که اونا هم خیلی ناشایع‌تر هستن. آره.
خب دکتر، این روزا خیلی میگن مواظب میکروبای رودتون باشین، اونا دوست شما هستن و مراقبشون باشین. حالا ما چی کار کنیم مراقب اونا باشیم؟ چه کاری میتونیم براشون انجام بدیم که میگن به سلامت روده، سلامت مغز، حالا خودم کم درد سر داشتم، بعد دغدغه اونا هم داشته باشه.
بله، میکروبیومای دستگاه گوارش، حالا این چیزایی که اخیرا متوجه شدن دیدن که خیلی موثره در سلامت بدن. ما یه سری میکروب مفید داریم، یه سری میکروب غیر مفید داریم. حالا کسایی که میکروب مفید در بدنشون دارن اجازه نمیدن میکروبای غیر مفید رشد کنن. چرا؟ چون این میکروبایی که غیر مفید هستن، بی حوازی هستن، میان تولید سم میکنن، توکسین بهش میگن، که این خودش یه محیطی ایجاد میکنه که بدن مستعد بیماری از جمله پولیپ و سرطان و اینا میشه. ولی کسی که حالا میکروب خوب داره تو دستگاه گوارش زیاد هست، جلوی این پیشرفتش به سمت این بیماری ها رو میگیره. یکی این قضیه هست، یکی هم خود علامت های گوارش. کسی که میکروبای دستگاه گوارشش خوب باشه، گاز کمتری تولید میکنه، بنابراین علامت های مثل نفخ و دلدرد و دلپیچه و اینها تو اینا افراد کمتر هستش. چجوری ما از اینا نگهداری بکنیم؟ ما الان که خیلی فرآوردهای پروبیوتیک دم دستمون هست.
آره.
حالا قبلا اصلا نداشتیم، ولی الان تمام این ماست و پنیر و اینا همش پروبیوتیک دار هستن که در اختیار افراد هست، میتونن از این پروبیوتیک ها استفاده بکنن. البته بگم که کسی که مشکل گوارشی نداره اصلا نیازی به استفاده از این محصولات نداره، یعنی اون شخص خودش اصلا میکروبیوتای سالمی داره تو دستگاه گوارشش و استفاده بیجا از اونا کمکی بهش نمیکنه. یعنی اگه کسی هم میخواد از این پرورده استفاده بکنه، به نظرم پزشکش مشورت کنه. واقعا اگه کسی علامت دار هستش، هزینه اضافه برای اینا بده.
خیلی خب، پس همون سبک نمیدونم تغذیه سالم رو داشته باشیم و نمیدونم سبزیجات و اینا بخوریم کمک میکنه به،
بله اون کافی هستش. آره، یعنی اصلا نیازی به مصرف مکمل های مثل نمیدونم قرص های پروبیوتیک و اینا در افراد معمولی به هیچ عنوان وجود نداره.
خب خانم دکتر، در دوران بارداری ما اونایی که باردارن میگن که من اصلا همش یبوست پیدا میکنم، رودام خوب کار نمیکنه، چی کار کنن؟ چرا اینطوری میشه؟
ما در دوران بارداری چند تا مشکل با دستگاه گوارش داریم. اول اینکه حالا سه ماه اول که اینا تهوع استفراغ پیدا میکنن، بعدش هم که شکمشون بزرگ میشه این فشار میاره روی معده‌شون، ریفلاکسشون تشدید پیدا میکنه به علت هورمون پروژسترونی که در طی حاملگی اتفاق میفته و حالا زیاد میشه، سطحش توی بدن زیاد میشه، حرکت دستا گوارش هم کند میشه، این افراد چی میشن؟ یبوست هم میشن. یبوست هم که میشن اگر بواسیر یا شقاق داشته باشن اون تشدید میشه. خود حاملگی هم خب یه جور استرس هست و باعث میشه که کسایی که سندرمای روده عصبی و روده تحریک پذیر دارن عود بکنن. یعنی همه این اتفاقات در دستا گوارش ممکن اتفاق بیفته، ولی همه اینا با دارو قابل کنترل هست. یعنی اصلا جای نگرانی وجود نداره. اگر کسی مثلا یبوست پیدا کرد میتونه ملین استفاده بکنه، کسی که ریفلاکس پیدا کرد میتونه داروی ضد دست معده استفاده بکنه، چون همه اینا در طی حاملگی ایمن هستن و زیر نظر فوت از گوارش میتونن دارو رو استفاده بکنن.
خیلی خب، پس خوب ایشونه که داروها هستن، اینم برطرف میشه بعد از طی دوران بارداری. و به خاطر همینم بریم طبقه پنجم مامانای باردار، دور برگردیم طبقه ششم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، حسنی نیکزادم، 31 ساله، بچه دوم، ماه هفتم.
حسنی خانم مبارکتون باشه. بارداری دوم.
آره.
فاصله بارداری ها چند سال بوده؟
4 سال.
بچه اول؟
پسر.
این بچه؟
دختر.
دختر هستش، به سلامتی. فاصله سنی خود دوست داشتی 4 سال باشه؟
آره 4 سال.
آه، یعنی یه سال دیگه هم جا داشته.
آره.
الان ماه چندم بارداری گفتی؟
ماه هفتم.
ماه هفتم. تا ماه هفتم بارداری چطور برات گذشت؟
خوب.
الهی
شکر. تنها بودم، فقط شوهرمه با داداشم. استرس هم از این بود زود به دنیا نیاد، چون پسر اولم زود به دنیا اومد.
چند ماهگی اومد؟
7 ماه.
پس درد سرهای بچه‌ای که زود میاد دنیا هم
خیلی. آره.
این خدا رو شکر که الان که خوب الان بوده 7 ماه.
آره.
قطعا خیلی چیزا رو تجربه شده برات، داری انجام میدی.
آره.
خانم زمانی که متوجه بارداری شدی چی کار کردی؟ به کی گفتی؟ کی خیلی خوشحال شد؟
همگی خوشحال شدن، زیاد داداشم، چون با هم یه جا عروسی کردیم، اونا به دستشون ادامه دادن، بچه نیومد، زیاد خوشحال شدن. شوهرم خوشحاله که دختره.
دخترم خیلی دوست داره.
آره خیلی.
اسم آقا پسره؟
نه، مهران.
اسم دختر خانم قراره چی باشه؟
اسمشو خودم میخوام محشید بذارم، شوهرم پریسا میخوام.
هنوز به تفاهم نرسیم، چقدر هم فاصله داریم با هم دیگه اسما.
آره.
پسرت هم که قطعا میدونه دیگه الان قراره. آره. خواهر دار بشه.
آره.
استقبالی کرد یا جز بچه بود که دوست داشت یکی یه دونه
بشه؟ زیاد دوست داره. نینی.
نینی. آره. رو دوست داره.
آره میگه نینی، مامان یه دونه نینی بخته برد.
حال مهمترین تجربه دوران بارداری تو که فکر میکنی به دست آوردی، میتونی در اختیار مادرهای دیگه بگذاری چی بوده؟
همین مراقب خودشون باشن، روحیشون خوب باشه، حالشون خوب باشه. مراقب
روحیه خیلی تاثیر میذاره.
خیلی تاثیر داره، چون خودم روحیه خوبی نداشتم اونقدر، چون تنها بودم.
برادرتون هست دیگه، مراقب زنده‌داشتون هست. مراقب. چه آرزوی برای دخترت داری؟ یال من دو تا اسم دیگه نمیدونم کدوم بگم، محشید بگم یا پریسا.
آرزو دارم با هر کی هر جوری هست احترام بذاره براش.
انشاءالله. آره. مبارکت باشه.
مرسی.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو در قالب پیام صوتی به شماره 0910-828-828-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
خب در ساختمان پزشکان ما داریم راجع به روده ها صحبت می کنیم و از شما هم خواستیم که از طریق یکی سامانه پیامکی 30881 اگه سوالی دارین که فقط متنیه برامون بفرستین، از طریق شماره تلفن 0910-88-88-162 برامون عکس و سی تی و سونو و کولونوسکوپی و امارای هر چی دارید که بفرستید که تون تون بتونیم نوبت‌ها رو مطرح کنیم. و من حالا نگاه میکنم بعضی از نوبت‌ها رو، سوالات مختلف مثلا راجع به معده پرسیدین، آفت دهن پرسیدین، اگه برسیم به اینا میپردازیم، اگه نه که همین سوالات مربوط به روده رو سعی کنیم تون تون نوبت‌هامون هم بدیم که شما هم نوبت گرفتین. اما اولین نوبت این مطلب.
شماره 41.
خب خانم دکتر پیشگر، با پسوند آراد گفتن که من، آقای آرش علی نژاد گفتن که من به دلیل مشکلی که داشتم و یبوستی که داشتم رفتم بیمارستان بستری شدم و از من این آزمایش رو، در واقع این تصویر برداری رو به عمل آوردن، روز اول رو نوشتن برام فرستادن و روزی که ترخیص شدن رو، و گفتن که الان من همچنان درد دارم و نمیدونم که چی کار کنم. نکته خاصی یا چیز خاصی که شما میبینین توی این حالا تصویر برداری که برام فرستادن یا خیر؟
درسته. ببینید من نگاه کردم، ایشون مبتلا به دیورتیکولیت هستن. دیورتیکول خیلی از افراد معمولی دارن، به خصوص با افزایش سن زیاد میشه. اینجوریه که یه بیرون زدگی مخاطی از دستگاه گوارشه، یعنی روی روده یه تیکه از مخاطش میره بیرون. خب
بله.
حالا وقتی فرد غذا میخوره ممکنه یه تیکه از مدفوع بره، این دهانه دیورتیکول رو ببنده و اونجا عفونت روش سوار بشه و التهاب پیدا کنه و بشه دیورتیکولی، و علامتش هم درد هستش و درد خیلی شدید پیدا میکنن و ممکنه حالا همتون باهاش تهوع افراغ تب و لرز هم داشته باشن یا فقط درد داشته باشن. درمانش هم جوریه که این افراد باید بستری بشن و چند روز آنتیبیوتیک بگیرن تا زمانی که یک بار باشه و این که این دیورتیکولا همزمان با آرزه دیگه مثل آبسه نباشه، ما هیچ کارشون نمی کنیم. بهشون فقط میگیم که حواستون باشه، اگه دوباره مجدد دوچاره این درد شدی حتما مراجعه بکن. ولی اگه دیدیم که مکرر فرد این دیورتیکولیت داره پیدا میکنه، هیبا در شکم میاد، یه اون موقع این افراد رو میدیم جراحی میکنن و اون تیکه رودشون که دیورتیکول دارن رو جراحی میکنن.
این که بچه که به ما میگفتن بعد از غذا بدو بدو نکن، آپاندیسیت میتره، که یعنی فعالیت ربطی داره غذا میره مثلا تو هم دیورتیکول یا آپاندیس یا نه؟ همینجوری میگه گفتن که ما شلوغ نکنیم.
وقتی ما غذا میخوریم کل سیستم دستگاه گوارش شروع میکنه به فعالیت و یه شیفت خون از قسمت سایر اعضا به سمت دستگاه گوارش
داره، یعنی خون میره اونجا
داره. آره دیگه، پر خون میشه دیگه چون میخواد غذا رو حذف بکنه، جذب بکنه، شروع کنه به کار کردن. این باعث میشه بقیه مناطق بدن با کم خونی مواجه بشه. شما وقتی میدویی مثلا پهلوات درد میگیره، این حالت ایسکمی داره، یعنی خون آره به اونجا نمیرسه، مشکل خاصی برای آدم ایجاد نمیکنه ولی خب درد داره.
آره خب آره. پس میگفتن هم ما سر صدا نکنیم، شلوغ نکنیم، همین درد داره. آره.
و یه نکته ای هم در مورد دیورتیکولیت اینه که حتما این افراد باید این دیورتیکولیتشون رو توسط کولونوسکوپی تایید بکنن. یعنی این فرد بعد از اینکه 3 ماه 4 ماه طول میکشه خب بالاخره این دیورتیکولیت خوب بشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا با 4 روز 5 روز درمان توی بیمارستان خوب بشه، ممکن تا یه مدت این درد داشته باشن، این طبیعی هستش. حتما بعد از اون قضیه برن و یه کولونوسکوپی انجام بدن.
خب اما نوبت بعدی خانم دکتر فائزه دهقان، بفرمایید داخل.
شماره 42.
سلام، خسته نباشید. مامان من یک سال هست که داره آزمایش خون میده و فریتین خونش پایینه، یعنی بین 25 تا 15. توی اندوسکوپی اخیر و کولونوسکوپی که انجام دادن گفتن که هلیکوباکتر پیلوری داره و زخمای سطحی معده. کولونوسکوپی هم گفتم ما موفق شدیم که 2/3 روده رو ببینیم، 1/3 انتهاییش رو نتونستیم ببینیم. دکتر دارو دادم برای درمان هلیکوباکتر، در کنارش آهن فومارات دودنات هم 3 مصرف کردن. حالا 3 گذشت، بعد از 3 که آزمایش دادن عدد فریتینشون از 13 رسیده بود به 16 و یه کوچولو هنوز علائم همون هلیکوباکتر رو دارن، یعنی گاهی وقتا رفلکس معده دارن، باد گلو میزنن، ولی این فریتینه رو ما علتشو پیدا نکردیم که حالا نمیدونیم به خاطر همون هلیکوباکتر یا زخم سطحی معده است یا علت دیگه ای داره و پزشکشون گفتن که یه امارای با تزریق هم انجام بدن اگر به مورد مشکوکی برخوردیم، این بار کولونوسکوپی کامل انجام بدیم. کاهش وزنم نداشتن، افزایش وزن داشتن، دل درد هیچ علائمی هم ندارن، اشتهاشون هم خوبه.
خیلی ممنونم از دکتر فائزه دهقان و ممنون از جامعه پزشکی که به ما اعتماد دارن و خودشون پزشک بودن، سوال مطرح کردن.
بله.
خب دکتر پیشگر.
درسته. با عرض بکنم که نکته خوبی رو در واقع بهش اشاره کردم و اونم اینه که فرد رفته آزمایش خون داده، تو آزمایش خونش کم خونی داشته، سطح فریتین خونش پایین بوده، هموگلوبینش حالا پایین بوده و بعد پزشکشون براش اندوسکوپی کولونوسکوپی خواستن. این خیلی نکته مهمه که یادمون باشه در کم خونی ها شما حتی اگر مدفوعتون طبیعی سیاه نیست، خونریزی نمیبینید، اولین قدم اینه که دستا گوارشتون رو باید بررسی کنین. بررسیش هم فقط توسط اندوسکوپی و کولونوسکوپی، نه روش‌های دیگه. حالا ایشون من مدارکشون رو که دیدم زخم معده داشتن، میکرو معده‌شون مثبت بوده، خود اینا میتونن کم خونی ایجاد بکنن. یک دومی که ولی منشأ اصلی کم خونی ها معمولا از روده بزرگ هست، ما باید روده بزرگشون رو کامل ببینیم. حالا چون که ایشون نتونستن کل رودشون رو ببینن چون روده خیلی بزرگ و گشادی داشتن، باید بقیه رودشون رو از روش‌های دیگه تصویربرداری دیگه استفاده بکنیم. هیچکدومشون به اندازه کولونوسکوپی دقیق نیست، ولی خب بعضی مریضایی که اینجور حالتی براشون اتفاق میفته و نمیتونیم براشون کولونوسکوپی کامل انجام بدیم، از روشی مثل سی تی اسکن با تزریق یا ام ار آی با تزریق باید انجام بدن تا ما مطمئن بشیم. و یه قدم دیگه هم برای ایشون اینه که حتما باید آزمایش مدفوع بدن، ببینن خون توی مدفوعشون هست یا نه، یعنی ما بدونیم که آیا دفع این خون از طریق دستگاه گوارش صورت میگیره، یعنی خون مخفی در دستگاه گوارش هست. چون سن که بالا میره خود جذب آهن یه مثال مختل میشه و ممکنه فرد کم خونی پیدا کنه، ولی همه اینا منوط به اینه که ما سایر علل رو رد کنیم.
بسیار خب، متشکرم. و نوبت بعدی
شماره 43.
سلام خدمت شما و عوامل این برنامه، تشکر میکنم ازتون، برنامه بسیار مفید و ارزنده‌ای دارین، خدا قوت، همیشه پایدار باشین. از خانم دکتر یه سوال داشتم. من دفع عضو میخوام مدفوع خیلی خیلی بدی دارم، یعنی اکثرا یبوست دارم، خیلی عضو میخوام شبیه مثلا مثل یه گوسفند، پیشکل گوسفند، یه همچین حالتی هستش و خیلی اذیت میشم. خواستم ببینم دکتر چه پیشنهادی برای من دارن. ممنون میشم.
خیلی ممنونم خانم خورشیدی، تماس گرفته بودن. خانم دکتر بفرمایید، برام وایس فرستاده بودن.
بله، ببینید یبوست 2 تعریف داره، یا اینکه شما دفعتون طولانی مدته، یعنی چند روز طول میکشه و دفع ندارین. البته تا 1 در میون نرمال هستش دفع در دستگاه گوارش، لازم نیستش که ما هر روز دفع داشته باشیم. یکی هم دفع مدفوعمون که سفت و سخت باشه، که ایشون با توجه به توصیفی که کردن مبتلا به یبوست هستن. برای درمان یبوست من همیشه به بیمارا میگم که شما باید از سبک زندگیتون رو اصلاح بکنید. سبزیجات بخورید، میوه‌جات بخورید، بعد از هر بار در غذا خوردن حتی اگه احساس دفع هم ندارین روی دستشویی برین بشینید. این باعث میشه روده‌هاتون خوشحال بشه و تحرک دست و گوارش بیشتر بشه و دفعتون راحت‌تر بشه. سعی کنین که حتما از چیزای ملینای معمولی مثل روغن زیتون، خاک شیر، تخم شربتی اینجور چیزا استفاده بکنین که دست و گوارش شما عادت نکنه به ملینای صنعتی و شیمیایی. و اگر که دیدین که خوب نمیشین طولانی مدت یا علامت های دیگه مثل خونریزی باشه اتفاق افتاد، حتما باید مراجعه کنن و کولونوسکوپی این افراد انجام بدن و در نهایت هم اگه با همه اینا خوب نشدن میتونن بیان و ما براشون ملین تجویز بکنیم. الان خیلی ملینای مختلفی توی بازار هستش و با مصرف ملین میتونن کاملا مشکلشون رو برطرف بکنن. ولی نکته اینه که این افراد اکثرا تنبلی روده دارن و ممکنه که تا یه مدت طولانی نیاز داشته باشن که ملین رو استفاده بکنن.
خب اینم توضیح در مورد یبوست که نوبت هم زیاد داشت. حالا من نگاه میکرم توی پرمک ها، فقط خواهش میکنم دیگه برای اون اصلا اکس و سی تی و سونو و کولونوسکوپی اینا اصلا نفرستیم. ما شرمنده تون میشیم. خیلی ممنونیم که اینقدر استقبال میکنیم ولی شرمنده میشیم نمیرسیم به نوبت ها. نوبت بعدی
شماره 44.
سلام، عرض ادب خدمت شما خانم دکتر محترم. ببخشید من مدتی هست که غذا میخورم توی معدم احساس سنگینی میکنم و حس میکنم که قسمت ورودی معدم یه چیزی مسدود، یعنی یه چیزی اون رو مسدود کرده و غذا نمیتونه پایین بره. میخواستم ببینم، بعضی مواقع سوزش توی گلو هم دارم ولی بیشتر مواقع همون حس کردن یه جسم خارجی توی ورودی معده هست. خواستم علت رو بپرسم و راهنمایی کنید که پیش کدوم متخصص برم، چه کارا رو انجام بدم. ممنون و متشکر از شما.
ممنون از شما که برامون صوت وایس فرستاده بودین. دکتر پیشکر،
بله ببین، ایشون مشکلی که دارن مشکل در بلع دارن. مشکلات در بلع حتما باید بررسی بشن، یعنی حتما باید مراجعه کنن فوق تست و گوارش، هم براشون اندوسکوپی انجام بدن، هم اگر لازمه حرکات رودشون، حرکات های مریشون رو چک بکنن. علت های این بیماری ها حالا میتونه از یه زخم های ساده دست و گوارش مثل ریفلاکس و زخم مری باشه تا حالا تنگی های انتهای مری، توده های مری، همه اینا میتونن علتش باشن که باید بررسی بیشتر بشن.
خیلی خوب، نوبت بعدی از پیام‌رسان بله.
شماره 45.
عباس خسروی گفته که من چند سال پیش دچار خونریزی از مقعد شدم و بر من کولونوسکوپی کردن و پولیپ برداری کردن. دوباره این مشکل بر من پیش اومده. به من گفتن هیچ راهی نیست و این پولیپ ها وجود دارن. چی کار باید کنن دکتر؟ و برامون فرستادن نمونه، در واقع اون پاتولوژی رو برامون فرستادن. خب
بله، ببینید ایشون پاتولوژی که فرستادن پولیپ داشتن که پولیپشون هم اتفاقا خیلی خوش شانس بودن چون داشته میرفته به سمت بدخیمی، یعنی دیسپلازی داشته و براشون برداشتن. ایشون خیلی باید حساس باشن نسبت به این قضیه چون که بسیار مستعد، یعنی رودهشون ما به اینا میگیم پولیپ ساز هستن و این پولیپاشون هم خیلی سریع رشد میکنه و میره به سمت بدخیمی. من توصیه‌ام به ایشون اینه که هر یک تا دو سال یه بار حتما کولونوسکوپی انجام بدن و این پولیپاشون رو حتما براشون بردارن. یعنی توی مسیر درستی دارن حرکت میکنن. اینکه بهشون گفتن پارسال حالا انجام دادن پولیپ داشتن، امسال هم انجام دادن پولیپ داشتن و پولیپاشون هم دیسپلازی داشته، کار درستی میکنن و هر یک تا دو سال یه بار این کار رو انجام بدن.
خیلی خوب، پس در واقع این نگران نباشن، کولونوسکوپی آسیبی نمیزنه و پولیپ برداری هم یه کار علمی که داره براشون
انجام میده.
بسیار خوب، نوبت بعدی
شماره 46.
سلام علیکم، خسته نباشید. با تشکر از دکتر محترم ساختمان پزشکان، من یه سوالی داشتم از آقای دکتر. من یک سال پیش کولونوسکوپی انجام دادم ولی الان مدت از زمانی که کولونوسکوپی انجام دادم، سمت چپ قفسه سینم رودام همیشه درد میکنه، یه دردی زیر قفسه سینم سمت چپم هست. نمیدونم، هر دارویم هر دکتریم رفتم خوب نشدنم، نمیدونم مشکلی چی. خواست میکنم از آقای دکتر که منو راهنمایی کنن. مرسی از برنامه خوب شما.
خب ممنونم از جناب آقای هاشمی، برامون فرستادن، آندوسکوپیشون رو فرستادن و خانم دکترم که مهمان ما، مهمان مطب خانم دکتر الهام پیشگر هستیم که فوق تخصص گوارش هستن، داریم راجع به روده باشون صحبت کنیم. خب خانم دکتر بفرمایید چی دیدیم؟
بله، کولونوسکوپیشون رو من دیدم، کولونوسکوپیشون مشکل خاصی نداشته. خب یعنی نمونه برداری براش انجام دادن، نمونه برداریشون هم سالم بوده، مشکلی نداشته. بنابراین دردشون از رودهشون نیست نظر من. دردی که حالا توصیه من اینه که یه سونوگرافی هم داخل شکم انجام بدن، چون که ما اما احشای مختلفی توی دست گوارشون داریم، فقط روده ها نیستن. یعنی اینجوری نیست که شما هر دردی که توی شکم داشته باشین، زیر پهلو داشته باشین، پشت داشته باشین، به این که روده ها مشکل داره، ما کبد داریم، کلیه داریم، لزول معده